خوبی رو به مردم دادن. نوشتن که یونیسف با حمایت مالی دولت آلمان تونسته پانسمان‌های مخصوص بیماری پوستی پروانه‌ای یا همون ایبی رو تهیه کنه و به ایران بفرسته. این کار بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یونیسف انجام شده و معاون نماینده یونیسف دیروز از خانه ایبی بازدید کرده و از روند توزیع پانسمان‌ها مطلع شده. اما جناب آقای حمید حامی، خواننده خوش صدای کشورمون، در آخرین پستش در صفحه مجازیش اجرای زنده ای از قطعه لیلای من کو رو به اشتراک گذاشته که در این ویدیو با دوستان خودش همراهه. میتونی با هم شنونده این اجرا باشیم و برگردیم.
شاهزاده من، رویای من کو، کو هم قبیله لیلای من کو.
اما نوید محمدزاده عکسی رو از خودش و وحید جلیلوند منتشر کرده و خبر از شروع یک همکاری جدید داده. این هنرمند نوشته قراره نقش اول فیلم جدید برادران جلیلوند رو بازی کنه که اسمش هست شب داخلی دیوار و مراحل پیش تولید شروع شده. گویا نوید محمدزاده در این فیلم نقش یک نابینا رو بازی میکنه و قراره که در دومین همکاری اون با برادران جلیلوند شاهد نقش آفرینی تازه ای از این بازیگر باشه. در آخرین پست امشبمون میریم سراغ صفحه آقای امیر جدیدی. این بازیگر در پست آخر خودش تیتراژ سریال امیر کبیر رو با یک ویدیو همراه کرده. شعر این قطعه از حضرت حافظه و آقای علیرضا افتخاری اون رو خوندن که میتونیم بشنویمش و با این قطعه گوشنواز همراه بشیم.
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله
این بود مرور ما به صفحه مجازی چهره ها. ممنونم که همراه من بودید. شبتون بخیر. التماس دعا.
هوای مردن خوب است، خاموشی بهای عشق است. میدانم که برده ای از یادم، بیتابم که داده ای بر بادم، تنهایی غذای عشق است. پنهان نکردم شوقم شورم عشقم را، من از تو پیدا نبودی سرگشته بودم، در من شکسته بغضم روحم قلبم از رفتن تو با من نبودی آشفته بودم، پیدا نبودی سرگشته بودم. از این جهان دل گیرم، در عشقت چه بی سمر میمیرم، خاموشی سزای عشقست. میترسم از این همه تنهایی، بی خبر می آیی تنهایی بهای عشق است.
بسیار عالی، ساعت 10:07 شب و اینجا رادیو تهران، برنامه پشت صحنه است. می خوام بریم سراغ دومین گفتگومون که اختصاص داره به گپ و گفت ما با جناب آقای حدادی، پژوهشگر تاریخ و تهران شناس. سلام قربان.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر به هموطنان عزیز و همراهان برنامه پشت صحنه، جناب آقای امامی، دوستان خودم در اتاق فرمان، ایام تیغ، ضربت خوردن امیر المؤمنین علی علیه السلام، ایام شهادت اون بزرگوار، شبهای قدر و احیا رو گرامی می‌داریم و امید است که انشاءالله ملت بزرگ ایران در پرتو عنایت حق تعالی و ائمه خدا انشاءالله که این روزهای تلخ رو هرچه زودتر پشت سر بگذارن. جناب آقای امامی در خدمتتون هستم.
به امید خدا و با نگاه مهربون حضرت حق انشاءالله که به قول شما این ویروس منحوس زودتر دست از سر همه ورداره و زندگی ها دوباره به روال عادی برگرده. آقای حدادی عزیز، در این روزها که در واقع جامعه زندگی میکنیم که فضای مجازی خیلی خوب پررنگ در زندگی ما، هر روز یک چهره‌ای به یک دلیلی، شاید که شاید اون دلیل هم واقعا دلیل حالا عجیب غریبی هم باشه، تبدیل به سلبریتی و چهره میشه. میخوام ببینم در دوره‌هایی که اصلا ما چیزی به نام فضای مجازی نداشتیم و رسانه‌ها اینقدر در دسترس نبودن، مثلا در همین تهران خودمون آدم‌ها باید چیکار می‌کردن که تبدیل به یک چهره شناخته شده بشن بین مردم و به اعتبار و آبرویی دست پیدا کنن؟
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض کنم که خب میتونه چندین وجه داشته باشه. به قول شما سلبریتی شدن که من خیلی نمیدونم این کلمه یعنی چه، و یا چهره شدن، و یا اینطوری من بگم انگشت نما شدن به معنی مثبت یا منفیش، این که مردم تو رو نشون بدن و آگاه بشن. خب حالا در گذشته تو رسانه ها از کنم خدمت دارم از
آقای حدادی، این کیفیت ارتباط ما با شما خوب نیست، حیفه این همه حرف خوب و خوشه. آره من دوباره الان دوستان شما رو میگیرم، الان دوستان رو موبایل میگیرنتون. چشم، زنده باشین، مخلص. آقای حددی رسمنده
مجددا سلام خدمت دوستان،
مخلصم. آقا میفرمودین، داشتیم در مورد این صحبت میکنیم که در روزگاری که رسانه ها اینقدر در دسترس عامه مردم نبود، یک نفر چیکار باید میکرد که مثلا در همین تهران خودمون تبدیل به یک چهره مطرح یا به حال به قول امروزی سلبریتی بشه؟
به هر صورت خواهش میکنم، به هر صورت این رسانه ها بودن که این کار رو انجام میدادن، اما اونقدر سن و سال من قدر میده و اینقدر که رسانه ها به عبارتی محکم و قوی وجود نداشتن، خب بودن افرادی که به نام و به حسن شهرت به قول شما سلبریتی میشدن و مردم اونها رو میشناختند. کم نبودن آدم هایی که به خاطر اعمال، رفتار و کردارشون موجب شده بودن که خب مردم اونها رو بشناسن. من یه نمونه، چند تا نمونه رو مثال میزنم در این روزای عزیز و نازنین. خب شاید نام دکتر محمد رضا حکیم‌زاده رو هموطن عزیزمون یه شنیده باشن یا نشنیده باشن، ولی به یقین اون کاری که این بزرگوار کرد رو خیلی ها در سراسر ایران شنیدن و میدونن. آسایشگاه خیریه کهریزک، اصلا شما وقتی میگن کهریزک یاد آسایشگاه خیریه میافتید که در اون منطقه وجود داره و در سال 1352 آقای دکتر محمد رضا حکیم‌زاده آمد از کارم خدمتون. ایشون اصلا زاده شهر لاهیجان بود و آشنا شد با شخصی که از هموطنان عزیز مسیحی ما بود به نام آرسن میناسیان در شهر رشت. مرحوم آرسن میناسیان بنیانگذار اولین داروخانه شبانه روزی در ایران در 1320 هست. داروخانه شبانه روزی بخش خصوصی به قول امروزی ها. خدمتتون عرض کنم که و اولین کسی هست که در شهر رشت در محله سلیمان دارابه، اون شهر در نزدیکی مزار مرحوم میرزا کوچک‌خان جنگلی، اولین آسایشگاه سالمندان رو برای افراد سال خورده درست کرد برای اون که اونها رو بتونه محافظت کنه. خب دکتر محمد رضا حکیم‌زاده از او یاد گرفت، به تهران اومد و مدت زمان کمی مدیر بیمارستان حاجی آرزو فیروزآبادی اعلی الله مقامه بود که این روحانی با زهد و تقوا که انصافاً حق عظیمی برگردن مردم شهر ری داره به خاطر ایجاد بیمارستان اصلاً خدمتون فیروزآبادی، خب با ایشون آشنا شد. مدتی در اونجا رئیس بیمارستان بود و یک روزی در کنار خیابون فردی رو افتاده دید که از بی‌کسی مینالید و دست و پاش زخم و زیلی بود، گرسنه بود، مجروح بود اینا. و خب دکتر حکیم‌زاده خیلی بهش این مطلب گران آمد، یک آجر برداشت و به اون دوستان خودش که باهاش هم فکر بودن گفت که من رفتم و این آجر رو برد به منطقه از کلام خدمتتون کهریزک و از خانم اشرف امینی درخواست کرد که به او زمین بده در اطراف کهریزک و او خانم امینی مقداری از زمین هایی که در اون ناحیه داشت و در دوره پدرش مظفرالدین شاه در اونجا کشت و کاری گویا برای چغندر قند انجام میدادن، زمین ها روی بخشش به او داد و او یک سالونی رو ایجاد کرد برای کسانی که خانمان نداشتند و به عبارت امروزی کارتون خواب بودند. خب در خاطرات خانم اشرف قندهاری بهادرزاده، خدا رحمت کند این بزرگوارو، آمده است که میگوید من ما شنیدیم این که شما میفرمایید که چگونه میشود افراد چهره میشن اینجاست. خانم بهادرزاده ایشون بنیانگذار بانوان نیکوکار آسایشگاه خیریه کهریزک هستن که خب خیلی از جهات در تهران شعبه دارن، از جمله نزدیک تجریش در ایستگاه باغ فردوسی. ایشون در خاطراتش میگه که ما شنیدیم چنین امری هست و گفتیم بریم اونجا و کمک بکنیم. میگه رفتیم دیدیم که تعداد زیادی آدم اونجا وجود دارن، همه زخم و زیلی هستند و نالان و اینها و تنها دکتر حکیم‌زاده است. محیط بسیار نامطلوبی به خاطر اون تعداد کسانی که اونجا بودن و دکتر حکیم‌زاده تنهای تنها بود.
عجب.
رفتیم بهش گفتیم که آقای دکتر ما آمدیم به شما کمک کنیم، گفت من به کمک شما نیازی ندارم، برید دنبال کار. میگه خیلی خوب به ما گران آمد این حرف که چرا ما از تهران پاشدیم رفتیم کهریزک و آقای دکتر حکیم‌زاده میگیم که گفتم آقای دکتر ما آمدیم به شما کمک بکنیم، گفتش که من به کمک شما نیازی ندارم، برید. میگه بار سوم گفتیم ما آمدیم کمک بکنیم به شما، گفت یه ته اونجا بود، گفتیم ته بردارید اینجا رو ته بکشید. گفتیم آقا ما آمدیم به این بیمارها کمک کنیم. گفت که خانم محترم، هر زمانی به این نتیجه رسیدی که تو به این بیمارا نیازمند هستی، بیا اینجا، این بیمارا نیازی به تو ندارد. میگه این حرف دکتر حکیم‌زاده خیلی منو تکون داد، به این که آیا این بیماران و این کسانی که به این حادثار و ندار هستند نیازمند منند و یا من نیازمند اونها هستم. و واقعا به این نتیجه رسیدم که برای آرامش روح خودم، این منم که به این بیماران، به این آدم هایی که به هر صورت مورد آسیب اجتماعی قرار گرفته اند، نیازمندم. خب این رو شما اینجا داشته باشید.
بله.
سنگ منو در اونجا گذاشته میشه، پاساش به خیر یک کفی زنگ، و خیلی از خیرین بزرگ ایران میرن اونجا و از خانم خدمتتون که شروع میکنن سالهای متعددی رو ساختن، خدمات متعددی رو در اونجا ارائه میدن. الان خدمات اون تشکیلات خیریه خب به خونه ها کشیده شده، افراد رو در محل زندگی خودشون به قول امروزی ها سرویس میدن و نگهداری میکنن، برای اینکه فضای آسایشگاه شاید برای اونها فضای مطلوبی نباشد، از خونه شون دور میشن. چون در اونجا دوستان ما به این نتیجه رسیدن که بعضی ها از اینکه از خانواده شون دور میشن به گونه ضربه روحی میخورن. خب اینو اینجا داشته باشید، شما فضای آسایشگاه شما داشته باشید. در سال 1382-83 کنفرانس اسلامی در تهران برگزار شد، اگر یادتون باشه دو سه روزی شهر تهران تعطیل شد به خاطر اینکه سران بسیار از کشورهای اسلامی، تقریبا همه کشورهای اسلامی به ایران تشریف آورده بودند و قرار بود که در تهران در همین نزدیکی سازمان صدا و سیما در اون سالن کنفرانس اسلامی در اونجا برگزار بشه. دوستان من در آسایشگاه خیریه کریزک تعریف می‌کنند که یک خانومی آمد و با یک لحن بسیار تندی اعضای هیئت مدیره آسایشگاه گفتش که شماها، این کلمه‌ای رو به کار برد که من خیلی پوزش میخوام حالا از هموطنان عزیزم به خصوص تو این شبها، این جمله‌ای که گفت به عبارتی خیلی ما رو تکون داد. گفت غیرت شما کجا رفته؟ گفتیم مگه ما چه کردیم که چنین حرفی رو ما میزنیم؟ گفت در فاصله اندکی از شما تعدادی از افراد رو در سطح تهران جمع کردن و اینها افراد کارتون خواب بودن که خواستن حالا دیده نشه و اینها دارن تو هم میلولن. خب خدا رحمت کنه دازه آرزا فرزان فرزو که ایشون بیش از 800 خورده‌ای در سراسر کشور درمانگاه، بیمارستان و مرکز مختلف پزشکی رو تجهیز کرده بود یا ساخته بود یا فراهم کرده بود و سن بسیار زیادی هم ایشون که بالای 100 سال سن کرد. ایشون به اتفاق اعضای هیئت مدیره میرن به دیدن این افراد، میرن بله این هاست. این نکته جالب توجه این است که خدا دازه آرزا فرزان فرزو که اینقدر آدم بزرگی بود و در کار خیر در ایران بسیار شهره بود، گفته بود که بذارید اوستای ما بیاد. خدا رحمت کنه، ایشون به حاج احمد آقا طاهباز میگفت که اوستای ما. حاج احمد آقا طاهباز تشریف بردن مکه مکرمه، مشرف شدن به خانه خدا. من تو پرانتزی مطلب رو بگم که مرحوم حاج احمد آقا طاهباز در صنف نساج و قماش فروش بزرگ این قوم از کن قماش فروش های تهران بود و اندکی از ازدواجش گذشته بود که زلزله بومزهرا رخ داد و ایشون رفت. 10 ماه بعد آمد، دو هفته بود که ازدواج کرده بود و برای مردم اون زهرا وقتی این اتفاق افتاد، چون رفت تا برای اونها سرپناه درست نکرد، نیامد سراغ نوعروس خودش که در خانه به عبارتی گذاشته بود و در زلزله بم. این خاطره رو من از اون بزرگوار دارم که به دوستان ما زنگ زده بود که اینها در حال حاضر چیزی برای خوردن ندارن، لطف کنید چند تا کامیون سیب زمینی بفرستید، اینجا آب و آتش هست، ما میتونیم فعلا اینهایی که هستن رو از گرسنگی نجات بدیم تا انشاءالله نیروهای کمکی برسن رو اینها. در رو خب حاج احمد قوم شب از مکه مکرمه تشریف میارن و از همون فرودگاه یک راست میرن از کنم خدمتون، دوستان میرن به استقبال ایشون و ماجرا رو میگن، ایشون منزل نمیره، راه میافته و میره از کنم خدمتون دیدن اونها و خب متأثر میشه از این امر که چرا به عبارتی باید چنین اتفاق بیفته و خب خیلی سریع ترتیب 800 اندی تخت رو میده، لباس رو میده، اینها رو میگه که اینهایی که ماهی زاده بدن دارن ماهی زاده بدنشون رو بتوشن، زخم اینها رو پانسمان کنن و کمتر از 24 ساعت اینها رو ساماندهی میکنه به گونه ای که به مسئولین امر بهداشتی کشور میگه تشریف بیارید ببینید. اما نکته عجیبتر و جالبتر و بزرگتر اینجاست که وقتی که این بیماران اونجا هستن، این سال خوردگان، این کسانی که وسط آسیب اجتماعی دیدن تو
بله.
هستن، ایشون میگه که در همین جا یک سرایی درست کنیم که اینها در زیر این سقف تونن بمونن. در همونجا در حالی که عزیزان اونجا هستن سرای احسان رو مهندس میاد طراحی میکنه از کلام خدمتتون که بدون که ریالی دریافت کنه و بلافاصله سرای احسان شروع ساخت میکنن. هر عزیزی که صدای منو میشنوه و سرای احسان رو ندیده من توجه بهش میدم که حتما و حتما
یه سر بزنه
بره ببینه بله. که ببینه چه معماری زیبایی داره اونجا و چقدر این بیمارانی که الان خب حالا اون تعداد بیمار شاید بعضیاشون باشن شاید بعضیاشون نباشن هستن دیگر عزیزانی که در اونجا در این سرای احسان مورد پذیرش قرار گرفتن.
پس آقای حدیدی این حرفای شما نتیجهش و جانمایش اینه که خدا به دل آدم رو نگاه میکنه و بهشون عزت میده دیگه.
از باب این مطلب گفتم آره. این بحث این که چهره شدن میخوام
بله.
شما چهره میشید برای یک تعداد خاص به این معنا که هر کس در بازار تهران میخواست مثال بزنه نماد شرافت رو نماد مردانگی رو نماد گذشت رو نماد خیرخواهی اون چه که میراث امیر المؤمنین علی علیه السلام
علیه السلام
خواست مثال بزنه از این آدم ها مثال میزد از حاج مرشد چلویی مثال میزد از حاج میزد آقا تحریریان مثال میزد اصلا خیلی ها رو ما داشتیم در تهران و در بازار تهران که این افراد شهره بودن به کارهای نیک
درست.
اینجوری به قولی مردم این کار رو میشناختن به کار نیک
بسیار عالی خیلی آقا لذت بردیم جان
گذشت فداکاری اون دوستی دیگر خواهی مال زیاد نمیخواد
دل بزرگ بخواد به به دقیقاً همینه دقیقاً همین
اگر کسی برسه این لذت رو بهش برسه که دیگر خواهی
بله
بعد از خودخواهی است من خودخواهی رو باید بذارم کنار به دیگر خواهی برسم
و وقتی ما به دیگران کمک میکنیم اولم حال خودمون خوب میشه دیگه آقای حدیدی
بله. یعنی اول این بعد از خودخواهی است یا قبل از خودخواهی است قبل از خودخواهی
قبل از
خودخواهی رو باید بذاریم کنار
بله
وقتی ما سعادت جامعه وقتی سعادتمند هست که ما همه افراد رو سالم میخواد ببینید این روزا ما همه اون متعلمیم به خاطر وجود این بیماری
متاسف.
هر روز میشتم این فهمت همون عزیزی فوت میکنه نگه
بله
بیماری میشن خب چو در دابرت روزگار دیگه دیگر اوزفارا نماند قراره اینه که اگر از نگاه من بخواهید جناب امامی
خواهش میکنم
اینا رو از نگاه من حالا به قول میگن سلبریتی یا بله. چهره شاخص یا چهره یاد به یاد ماندنی هر چیزی که من نمیدونم فقط میدونم که نام نیکی گر بماند زادمی بسکه دو ماند سرای زردگان
به به آقا با یه بیت شعر خوب صحبتتون رو تموم کردیم و واقعا دلنشین بود ایشالله که از همه ما نام نیک و خاطره خوب بمونه شما رو به خدا میسپاریم ایشالله که تو این شبها ما و همه مردم ایران رو از دعای خیرتون محروم نکنید خدا نگهدار
متقابلا سلامت
باشید قربونتون برم خدا حافظ بسیار عالی دلم نمیاد که یک دو بیت شعر رو نخونم موقع خدافظی ما هم فرا رسیده میگه که مولای ما نمونه دیگر نداشته اعجاز خلقت است و برابر اعجاز خلقت است و برابر نداشته وقت طواف دور حرم فکر میکنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشته قسم به وعده شیرین من یم و تیرنی که ایستاده بمیرم به احترام علی شبتون بخیر تا هفته آینده که نه هفته بعدش که در خدمتتون هستیم با پشت صحنه شما رو به خدا میسپارم یا علی خداحافظ
100 ثانیه با کتاب
دیدار با مرجع اولین بار بود که من یک مرجع تقلید را از نزدیک میدیدم مرجع با خوشرویی به ما خوش آمد گفت و چند دقیقه ای درباره مجتهد و مقلد سخن گفت. من حرفهایش را می نوشتم. ممکن است این سوال به ذهن شما برسد که چرا باید از مرجع تقلید پیروی کنیم؟ ما برای تشخیص بیماری ها و درمان آنها به پزشک مراجعه می کنیم. برای تعمیر اتومبیل به مکانیک و برای تعمیر دستگاه های برقی به کارشناس همان رشته مراجعه می کنیم. عقل به ما می گوید، در مسائلی که نمی‌دانیم به متخصص مراجعه کنیم. ما دارای بدنی هستیم با دستگاه‌های منظم، پیچیده و دقیق و روحی ناشناخته و راهی در پیش داریم که از اینجا تا بی نهایت ادامه دارد. خداوند برای روح و جسم ما قانون‌هایی را مشخص کرده و راه‌هایی را نشان داده است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب ملاقات با شیر. این کتاب از مجموعه قصه های احکام برای کودکان است که به معرفی احکام نماز برای کودکان می پردازد. در این کتاب کودکان با تقلید، تیمم و غسل آشنا می شوند. کتاب ملاقات با شیر نوشته مرتضی دانشمند با تصویرگری مجید صابری نژاد را انتشارات بهنشر در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 41-17 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آخرین قربانی، نویسنده فائزه صالحی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، بهناز بستاندوست، سید بهرام سروری نژاد، امیر فرهانیا، سلمان خطی، سید مشتبه طباطبایی، احمد لشینی، قربان نجفی. کارگردان مهدی طهماسبی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. گوینده نسرین زاره. تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. قسمت پنجم.
سلام بر شما شنوندگان عزیز. لیندا دختر نقاش پس از دیدارش با بهمن در گالری اصفهان و صحبت درباره دوست نابینای بهمن به نام مهرداد خوابی عجیب می‌بیند. به همین دلیل با بهمن تماس می‌گیرد تا اطلاعاتی درباره مهرداد به دست بیاورد. قرار می‌شود که در سفر دومش به اصفهان با یکدیگر ملاقات کنند. مسعود همسر الهام به ایران باز می‌گردد تا با مهرداد ملاقات کند، اما بهمن مانع دیدار آنها می‌شود. هنگامی که بحث بین مسعود و بهمن بالا می‌گیرد، مهرداد اتفاقی می‌شنود که پیشنهاد مخفی کردن ازدواج الهام همسر سابق مهرداد با مسعود از طرف بهمن بوده است. از طرفی لیندا هنگام سفر به اصفهان تصادف می‌کند. دوستان عزیز، اینک قسمت پنجم این سریال رادیویی را به اتفاق هم می‌شنوید.
سلام، پیام داده بودی تماس بگیری.
باشه،
مشکلی نیست. چی شده؟ کی بود؟ من همش باید به تو جواب پس بدم؟
حالا نه که یه روده راست تو شکمت هست؟
باشه آقا، تیکه بنداز، دمت گرم. من هر کار کردم به خاطر خودت بود، یکمش هم به خاطر مسعود، یکم هم به خاطر لیلا.
باشه بابا، فهمیدم، تو پتروس.
نه، پتروس زمان توی فقط، بقیه عداتو داره.
باشه بابا، کافیه دیگه. نگفتی کی بود؟
کی میخواست باشه؟ همون دختر خلوچله.
کدوم دختر؟
بعد گفتی ها، مگه چند نفر در روز من زنگ میزنم؟
چه میدونم، تعدادش از دستم در رفت.
خندیدم. همه اونا قربونت بچه های دانشگان، سوال درسی دارم.
آره استاد، متوجه شدم، الان همه چی برام روشن شد.
بابا، هرچی دیوونه است گیر من افتاده. اینم مثل تو بقیه دنبال تعبیر خواب میگرده دیگه.
خواب چی؟
چه میدونم، نگفت که. دیدی چی کار کرد؟
نه، من نمیتونم ببینم.
شنیدی که؟
نه، نشنیدم، اصلا حواسم نبود.
بس حواست